یگون و دستین بگن یگون یاریم کبر و نازنم خنگیری تن یادم خنگیری تن یادم رگای او تمازیزم گلگیری توی یادی گلگیری توی یادی دل هر یکی که باونم یاری بر دنیا یادی 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 Yer bir dünyası.
همیهنان گرامی و همراهان ارجمند، به پایان برنامه ایران آوا از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم برنامه‌ای که تقدیمتان گردید مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشد. سرفراز و سربلند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
در دروازه رو باز کرده بودن. با ترس و لرز آهسته آهسته از دروازه گذشتم و توی شهر رفتم.
مهم نبود که از چه کسی باید عکس بگیرد، برای او فقط عکس برداشتن مهم بود.
روز عقد کنان دختر خاله‌اش سفره عقد را هم خودش انداخته بود.
آوای کتاب.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی سلام. شما برنامه آوای کتاب رو به تهیه کنندگی خانم هانیه پیرامی میشنوین. این برنامه اختصاص داره به بازخوانی کتاب‌های جذاب و متنوع که بیشتر در زمینه قصه و داستان نوشته شدن. در این برنامه قصد داریم کتابی برای شما معرفی کنیم با عنوان داستان‌های نظامی. کتاب داستان‌های نظامی، کتابی شامل داستان‌ها و حکایات کوتاهی از مثنوی خمسه نظامی گنجوی، شاعر بزرگ ایرانی که آقای رضا شیرازی اونو نوشتن. ایشون در مقدمه این کتاب می‌نویسن: الیاس فرزند یوسف و متخلص به نظامی، شاعر بزرگ قرن ششم در شهر گنجه به دنیا آمد و تا آخر عمر خیش در همان شهر ماند. او در ردیف حکمای طراز اول زمان خود جای داشت و در رشته‌های بسیاری به تدریس پرداخت و در عرفان نیز در شمار پیشوایان قرار دارد. گرچه تشیع نظامی ثابت نشده، ولی وی امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به سبب مقام علم و فضل او بر دیگران مقدم می‌داشته است. حکیم نظامی از حیث پاکی اخلاق و تقوای بیان در گروه بهترین شاعران و سخنسرایان پارسیگو قرار دارد. مثنوی خمسه نظامی شهرت یافته و داستان‌های این کتاب برگرفته از همین خمسه است. قصه‌های کوتاه او غالباً پرمایه، دلنشین، شنیدنی و خواندنی است. نظامی خالق داستان لیلی و مجنون است و حدود 30 سال از عمر شاعر گنجه در نظم داستان‌هایش سپری گشته و روزگار او با همین قصه‌ها و غالباً به دور از مردم در انزوا سپری شده است. شاید این هم یکی از دلایلی است که شاعر بزرگ گنجه همانند شاعران و سخنسرایان دیگر ستایشگر قدرتمندان، پادشاهان و وزیران هم عصر خود نبوده است. خب عزیزان، با این مقدمه در ادامه من حمید صفی‌زاده با کمک همکارانم مجموعه حکایات لیلی و مجنون رو، البته با اندک خلاصه نویسی همکار نویسندمون خانم منصوره عسکری دشت بیاض، بازخوانی میکنیم. امیدواریم بشنوین و لذت ببرین. حکایت مجنون با خانش خانم الهام نیکبین.
قبیله بنی عامر در شبه جزیره عربستان نام رسمی داشت. از میان مردان قبیله کسی بود که نام و نشانی داشت و مهمان نواز بود و دست گشاده و سفره‌ای گسترده داشت. آوازه نیکوکاری او در همه جا پیچیده بود. مرد عامری همه چیز داشت الا فرزندی که دلارام او باشد. محتاج تر از صدف به فرزند، چون خوشه به دانه آرزومند. بله، مرد عامری روز به روز بیش از پیش گشاده دستی می کرد تا خداوند آرزوی او را برای داشتن فرزندی برآورده سازد. چند سال گذشت و سرانجام مژده تولد پسری را به او دادند که نامش را قیس گذاشت. قیس را به دایه مهربان سپرد تا کودکی خیش را در هوای پاک صحرا سپری کند. سالها به دنبال هم می گذشت و قیس روز به روز شکوفاتر می شد و وقت تربیتش فرا رسید. شد چشم پدر به روی او شاد، از خانه به مکتبش فرستاد. دادش به دبیر دانش آموز، تا رنج بر او برد شب و روز. قیس را به مکتب خانه فرستادند. در مکتب خانه دختر کوچکی به نام لیلی بود که قیس او را بسیار دوست می داشت. کم کم این علاقه دو طرفه شد. یاران به حساب علم خانی، ایشان به حساب مهربانی. یاران سخن از لغت سرشتند، ایشان لغتی دیگر نوشتند. یاران ورقی به علم خواندند، ایشان نفسی به عشق راندند. بله، چند سال گذشت و توشه قیس از مکتب خانه دلباختگی بود و چون آن دو را از یکدیگر جدا کردند، قیس بیچاره آشفته گشت و او را مجنون نامیدند.
حکایت لیلی با خوانش آقای علی جعفری جم.
آوازه جنون قیس همه جا را فرا گرفت و به گوش پدر نیز رسید. پدر قیس که می دانست مردم عرب دیوانگی را بیماری خطرناکی می دانند، از اهل خانه درباره رفتار قیس پرسید. مسکین پدرش بمانده در بند، رنجور دل از برای فرزند. پرسید ز محرمان خانه، گفتند یکایک این فسانه. پدر مجنون که می دانست پایان این جنون جز وصال نیست، با کاروانی از بزرگان برای خواستگاری به نزد پدر لیلی رفت. پدر لیلی بزرگ قوم بنی عامر را تهنیت گفت و در خلال سخنانش گفت: یا سید عامری، به یک بار گفتند چه حاجت است پیشار، مقصود بگو که پاس داریم، در دادن آن سپاس داریم. وقتی پدر مجنون موضوع خواستگاری را مطرح کرد، پدر لیلی مخالفت کرد و گفت دخترش را به یک دیوانه نمی دهد. بزرگان قوم که از این سخن ناراحت شدند، به قیس پیشنهاد دادند دختری از خاندان خود بگیرد. اما مجنون دلفکار در پاسخ گفت: ای بی خبران ز درد و آهم، خیزید و رها کنید راهم. من گم شده ام، مرا مجویید، با گم شدگان سخن نگویید. پدر که در حال مجنون در مانده بود، او را به زیارت کعبه برد. اما مجنون دست در حلقه بود و می گفت: گرفته حلقه بر در، که امروز منم چو حلقه بر در. در حلقه عشق جان فروشم، بی حلقه او مباد گوشم.
حکایت نوفل با خانش خانم زهره سرچشمه پور.
مجنون مدت ها بود که از خانه و کاشانه بریده و در گوشه ای از بیابان زندگی می کرد. از قضای روزگار روزی مردی شکارچی که دلی نیرومند و قدرتی فراوان در کار جنگ و شکار داشت، گذرش بر مجنون افتاد. آن مرد از حال و روز او حیرت کرد. آن مرد کهن که نوفل نام داشت پرسید: ای مرد، که هستی و چرا اینگونه زندگی می کنی؟ مجنون که دوست نداشت با کسی سخن گوید، روی برگردانید و پاسخی نداد. نوفل یکی از اهالی آن نواحی را پیدا کرد و درباره مجنون پرسید. آن مرد ماجرای مجنون و شرح دلدادگی او را بیان کرد. نوفل به یک باره در دل خودش مهر و محبتی نسبت به مجنون پیدا کرد. آن حس جوانمردی و کمک به دیگران باعث شد که به مجنون بگوید: گر مرغ شود هوا بگیرد، هم چنگ منش قفا بگیرد. گر باشد چون شراره در سنگ، از آهنش آورم فراچنگ. تا همسر تو نگردد آن ماه، از وی نکنم کمند کوتاه. مجنون از دوست جدیدش خوشنود شد و مجنون ز سر امیدواری می کرد به سجده حق گذاری. خلاصه که نوفل به جنگ قبیله پدر لیلی رفت و دوبار بر آنها حمله برد و لیلی را به چنگ آورد، تا اینکه پدر لیلی پیش او آمد و با گریه و زاری گفت: که در عرب از بزرگ باری، در خورد سری و تاج داری. مجروح هم و پیر و دل شکسته، دور از تو به روز بد نشسته. در سرزنش عرب فتاده، خود را عجمی لقب نهاده. گر دخت مرا بیاوری پیش، بخشی به کمینه بنده خیش. بر آتش تیز برفروزی، وو را به مثل چو عود سوزی. برزان که درف کنی به چاهش، یا تیغ کشی کنی تباهش. از بندگی تو سر نتابم، روی از سخن تو بر نتابم. اما ندهم به دیو فرزند، دیوانه به بند به که در بند. نوفل که این سخن شنید، دلش به حال پدر لیلی سوخت و از جنگ با قبیله او دست برداشت. مجنون بار دیگر تنها شد و در همین زمان پدر و مادر مجنون نیز از غم فرزندشان وفات یافتند. مجنون غمگین تر از گذشته در بیابان تنهایی خود رها شد. کم کم با حیوانات صحرا اونس گرفت و خوراک و پوشاکش از گیاه و پوست حیوانات مرده شد.
حکایت ابن سلام. از سوی دیگر در خانه لیلی نیز آرامش وجود نداشت. لیلی که در خیش محبت و عشق شدید نسبت به مجنون احساس می کرد، هرگاه که فرصت می افتاد بر بام خانه می رفت و به دور دست ها چشم می دوخت. هر سایه‌ای که در بیابان مشاهده می‌کرد او را به یاد قامت مجنون می‌انداخت. زندگی با تلخی و اندوه گذشت و گذشت تا اینکه یک سال سپری شد. خانواده لیلی که در التهاب بود با گذشت روزها با حادثه‌ای تازه روبرو گشت. مردی به خواستگاری لیلی آمد. این مرد ابن سلام نام داشت. ابن سلام از قبیله بنی سعد و مردی پرنفوذ و ثروتمند بود. اهل قبیله او را خوب می شناختند و می دانستند که در پی آنچه بخواهد پافشاری کرده و پیش خواهد رفت. ابن سلام با یک دیدار لیلی را پسندیده و کسانی را به خواستگاری فرستاد. چاره طلبید و کس فرستاد در جستن عقد آن پریزاد. میانجی ابن سلام با پدر لیلی وارد مذاکره شد و چون هرچه شرط بود پذیرفته گردید، خانواده لیلی موافقت کردند که دختر خودشان را به عقد ابن سلام درآورند. ابن سلام مدتی با لیلی مهربان بود تا اینکه راز دل او را فهمید. او دلش به حال لیلی میسوخت و از او کناره میگرفت تا در غم خود تنها باشد. اما مدتی بعد از شدت غیرت و خودداری از محبوب بیمار شد. روزی دو سه آن جوان رنجور میزد نفسی ز عافیت دور. چون شد نفسش به سینه در تنگ، زد شیشه باد بر سر سنگ. افشان چو باد بر جهان دست، آنش ز شکنجه جهان رست. بله، ابن سلام وفات کرد، اما وصال لیلی و مجنون مهیا نشد، زیرا رسم عرب است که از پس شوی ننماید زن به هیچ کس روی. پایان حکایت لیلی و مجنون با خوانش خانم فرشته بهمن‌زاده.
لیلی شوهر و پناه خیش را از دست داد، اما بهانه‌ای یافت تا بر حال خود و مجنون گریه کند. او شبان روز روی می خراشید و اندوه می خورد، تا اینکه سرانجام در بستر بیماری افتاد و مدتی بعد وفات یافت. خبر را به مجنون رساندند. مجنون گریان به قبیله لیلی آمد و پسر بچه ای را دید و از او نشان مزار لیلی را خواست. شنیدستم که مجنون دلفگار چو شد از مردن لیلی خبردار، گریبان چاک زد با آه و افغان به سوی مرقد لیلی شتابان. در آنجا کودکی دید ایستاده، به سر عمامه مشکین نهاده. نشان مرقد لیلی از او جست، پس آن کودک بخندید و بدو گفت که ای مجنون، تو را گر عشق بودی ز من کی این تمنا می نمودی؟ برو در این بیابان جستجو کن، زهر خاکی کفی بردار و بو کن. زهر خاکی که بوی عشق برخاست، یقین کن تربت لیلی همانجاست. بله، مجنون بر مزار لیلی افتاد و درندگانی که با او بودند در کنارش به نگهبانی پرداختند. کسی جرأت نداشت به مجنون و مزار لیلی نزدیک شود. چند ماهی که گذشت، حیوانات مجنون را رها کردند و مردم توانستند به مزار لیلی نزدیک شوند و ببینند که مجنون نیز وفات یافته. دیدند فتاده مهربانی، مغزی شده مانده استخوانی، خیشان و گزیدگان و پاکان، جمع آمده جمله دردناکان. رفتند و در او نظاره کردند، تن خسته و جامه پاره کردند. آن روزه که رشک بوستان بود، حاجتگه جمله دوستان بود. زان روزه کسی جدا نگشتی، تا حاجت او روا نگشتی.
خب شنوندگان عزیز برنامه آوای کتاب، آنچه شنیدین بازخوانی و خلاصه ی حکایت لیلی و مجنون بود از کتاب داستانهای نظامی. این کتاب رو آقای رضا شیرازی از خمسه نظامی گنجوی در 120 صفحه نوشته. امیدواریم که پسندیده باشین. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهیتون شنوندگان ارجمند رادیو ایران. از ساعت 6 بامداد به اتفاق همکارانم در این بخش همراه شما بودیم و تا دقایقی دیگر این بخش به پایان میرسه. امیدوارم تا اینجا به خوبی روز رو سپری کرده باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. یک بار دیگه سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شما تبریک و شاد باش میگم. تا بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
امام کلام امام. است اعلام طوفان ها از هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
کسانی که چیزهایی که مربوط به دنیاست اونها را بدون تزکیه نفس پیدا می کنند اینها هرچه پیدا بکنند طغیانشون زیادتر خواهد شد و وبال این مال و این منال و این مقام و این جاه و این مسند از چیزهایی است که موجب گرفتاری های انسان است در اینجا و بیشتر در اونجا انگیزه بعثت این است که ما را از این طغیان ها نجات دهد و ما تزکیه کنیم خودمون را نفوس خودمون را صفا کنیم و نفوس خودمون را از این ظلمات نجات بدیم اگر این توفیق برای همگان حاصل شد دنیا یک نوری می شود نظیر نور قرآن و جلوه نور حق تمام اختلافاتی که بین بشر هست اختلافاتی که بین سلاطین هست اختلافاتی که بین قدرتمندان هست ریشش همون طغیانی است که در نفس هست ریشه این است که انسان دیده است که خودش یک مقام دارد طغیان کرده است و چون قانع نمیشد به اون مقام این طغیان اسباب تجاوز میشه تجاوز که شد اختلاف حاصل میشه و این فرق نمی کند از اون مرتبه نازلش طغیان است تا اون مرتبه عالیش از مرتبه نازلی که در یک روستا بین افراد اختلاف حاصل می شود ریشه اون همین طغیان است تا مرتبه بالاتر و هرچه بالاتر برد طغیان زیادتر می شود اینهایی که فرعونی که طغیان کرد و انا ربکم الاعلا گفت این انگیزه در همه هست فقط در فرعون نیست اگر انسان را سرپد بگذارند انا ربکم الاعلا خواهد گفت انگیزه بعثت این است که این نفوس سرکش را و این نفوس طاغی را و یاغی را از اون سرکشی و از اون طغیان و از اون یاغیگری کنترل کند و تزکیه کند نفوس را
ساعت 14 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران